بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثي تقريبا همون روش هایی که در بقیه روایات بود، این هم همون است، منطقه ما این روایت را، روایتی یک باب هفت را گذاشتیم که بعداً بتوانیم روشن. نوعاً مرحوم صاحب وسایل اون روایتی را که بیشتر مورد نظر شد و باب تیتری که میخوره بیشتر هست، این باب هفت را ایشون، منطقه خصوصیاتش الان که میخونیم میبینید خیلی تفاوت داره با اون روایاتی که قبلا خوندیم و واضح تر بود در قسمت های. ابن جزاعه میگه قال جاء رجل الى ابی عبدالله علیه السلام، یه مردی آمد پیش حضرت امام صادق علیه السلام، فقال له به حضرت اینجور ذکر کرد، یا ابا عبدالله قرض الى میسله، قرضی بدید تا زمانی که قدرت من پیدا کنم و قرض ما ادا کنم. حضرت اینجور سوال کردن، فقال له ابا عبدالله علیه السلام الى غله تدرک، به بعد زمانی که غلهی تو درک بکنی، غلهی به دست بیاری. فقال اللجو لا والله، غلهی من ندارم که اصلا میتونم تا اون موقع. باز حضرت این خواستن نحوه زندگیش خودش اقرار بکنه و ذکر کنه. قال فعلا تجارت انت، او دنبال تجارتی هستی که میتوانی اون تجارت را انجام بدی و وقتش به دستت برسه که بپردازه. قال لا والله، نه این طور حرکتی هم، سلام علیکم، این طور جنبه ای هم ندارم، یعنی قدرت تجاری و فهم تجاری و مسیر تجارت بلد باشم، اینم ندارم، نه لا والله. یا الله سبحان الله. بعد حضرت فرمودن قال فعلا عقدت تبا، یه چیزی که قابل فروش باشه داری، امکان فروش داری که همچون چیزی، سرمایه‌ای که بتونی. فقال لا والله، اینطور چیزی هم نخیر ندارم. حضرت دیگه جواب فرمودن، فقال ابو عبدالله علیه السلام فانت ممن جعل الله له فی اموالنا حقا، تو که اینجوری است که هیچ یک از این موارد را نداری و نمیتونی، این دیگه معلومه در مال ما، در اموال ما خدای حقی برات قرار داد. دی وظیفه اینه که کار شما را را بندازیم. ثم دعا به کیسین، طلب کردن کیسه ای را، فیه دراهم، دراهم تو این کیسه بود، فادخل یده فیه فناوله منه قبضتن، یه مشت از این دراهم را در آوردن از این کیس. ثم قال له، مهم اینجاست که یه طرف ما میدیم، یه طرف هم وظیفه توست که باید مراعات کنی. ثم قال له اتق الله ولا تصرف، تقوا را، تقوای الهی را رعایت کن، اسراف هم نکن، ولا تقتر، سختگیری هم نکن که حالا فشار به زندگی و خانواده و اینا فشار بیاری، اینجور هم نه، حد وسط. ولیکن بین ذالک قواما، اصل اقتصاد اینه، نه زیاده روی بکنی، پرخرجی بکنی و اسراف کنی که خدا، حالا بعدش آیه شریفه، لا تبذر تبذیرا. ولیکن بین ذالک قواما، اصل بین این دوتا قوام زندگی، آدم اسراف زیادی نکنه، از این طرف هم سختگیری نکنه بر خانواده خودش. ولیکن بین ذالک قواما ان تبذیر من الاسراف، اصل خود تبذیر از اسرافه. یه چیزی را بی هوا بی حساب آدم مصرف کنه، این یک نوعی اسراف. خیلی فرق داره، تبذیر به جایگاه خودش مصرف نکردنه، اندازه مصرف نکردنه. اسراف خب معلومه، یعنی یک نوعی از میزان اصلی خارج میکنه و بی جهت پر و فراوون همینطور میرزه و ایچون نکنه. گاهی وقتا من دیرم این سفره نان یا همین چیزایی که دعوت میکنن برای مجالس عروسی و غیر ذالک، واقعا بعضی چیزها آدم خجالت میکشه از خداوند متعال. این طور اینا رو تو این گونی ها و تو این کیسه ها رو هم میرزن. خب وقتی بنابر این هست که هر کسی بست اندازه خودش برداره، خب وقتی میبینی نصف بیشتر این بشقاب رو نمیتونی بخوری، چه لازمه که دست بزنیم به و یه بشقاب اضافه است. اصلا این فرهنگ باید باشه. حالا خب بشقاب بزرگ میذارن که خب یه بشقاب اصلی اندازه خودت برداشت، بقیهش هم اندازه صحیحی بمونه و مصرف بشه به کسانی که باید بخورن و نظیرش. و اینها رو بعد به یک صورتهای بسیار، اصل کلمه مبتذلی که ما میگیم، مبتذل یعنی همین، به صورت مبتذل کاری را آدم مبتذلن انجام میده، خیلی کار غلطی. ولیکن بین ذالک قواما، بین این دوتا، بین اسراف و سختگیری و یک نوع بخل ورزیدن بیجا، نه، بین ذالک قواما، لا تصرف و لا تقدم. ان التبذیر من الاسراف، این که شما سوال کردید اینجا حدیث داره، تبذیر اصلا از خود اسراف، یه نوعی از اسراف. قال الله عز و جل ولا تبذر تبذیرا، یکی از چیزهایی که ما در کل زندگیمون باید، یک قاعده محکمی است برای تقریبا جنبه اقتصاد که این قاعده را باید خیلی روش کار کرد. ولا تبذر تبذیرا، اصلا این تبذیر فساد میاره تو جامعه، فساد اقتصادی میاره، رو میزان خودش باید مصرف بشه، اندازه باید. گاهی دیدید مثلا برای یک وسائل رو میزان خودش مصرف نمیشه، مثلا پیچکشتی اندازه درشت باید باشه، با یک پیچکشتی کوچکتری فشار میرن میشکنه. این از همون موقع داره این تبذیر میکنه، زیاده روی میکنه و این برای این نیست، فشار میره تنبلی میکنه که یک آچار اندازه خودش بگذاره میشکنه، که بارها ما دیدیم اینطور شده، اینا ضایع کردن ماله. یه چیزی را باید مثلا فرض گیره تو چرخش یک روغنی بزنه، روغنش نمیزنه، این جام میکنه میبنده به هم. چقدر شما ببینید الان در کل کشور وقتی همچین افرادی اینطوری باشن، یعنی چه ضررهای بزرگ. حالا مثال خیلیه، ولی حالا من این چند تاش میدونم. فرض بگیرید یک جاروبرقیه، این جاروبرقی ربع ساعت، 10 دقیقه، 18 دقیقه بیشتر نباید روشن باشه اندازه، وگرنه اینا ذوب میشه و از بین میرد و هیچی این تبذیره. اندازه خودش مصرف کنی سالیانی داری این رو، ولی وقتی فشار بی جهت میشه هیچی، همه اینا از بین میرد و ذوب میشه و هیچی، موتور و بچه چیزاش از بین میرد و دوباره بخرند و دوباره. اینا در زندگی خانوادگی ماها بسیار نقش اساسی داره و این روایت آخرش استناد به این آیه شریفه شده که این آیه دقیقا همه اون مشکلاتی که ما الان توی جامعه داریم به این آیه شریفه اصلاح میشه. حالا مثالش، چون بالاخره این بحث زیاده، فرض بگیر من دیدم یک مینیبوس وقتی میدن به دست یک آدمایی که خودشون اهل رانندگی هستن، میبینی یه جاش یه مشکلی داره، خودش میخواد زیرش اونا اشکالش رو برطرف میکنه. یک خانواده‌ای که هیچی، چند خانواده هم گاهی داره با همین نون میده با همین، ولی دست یک آدم دیگری که فقط حقوق میگیرد و میشوننش پشت این که ماهیانه، این فقط خراب بشه بیاد بگه که این اصلا دیگه نمیشه کار بکنم، بفرمایید خرابه تو، هم خودش که دیگه نمیره دنبالش، یک خرج باید بدن برای ماشین هی هر روز درست کنه، از یه طرف هم چه خودش هم که یک حقوقی میگیره اینجا، ببینه چه مکافاتی درست میشه. چقدر از ادارات ما از این قبیل شده که کار در دست افرادی داده میشه که ما یک حقوقی بشمونیم، ما هم دلسوزی برای این کار نداره. تبذیر مفصل اینجا هست، و حالا که اگه یه قرارداد می‌بستن مثلا با یک تشکیلاتی که اون خودشون اداره می‌کردن، نصف این که چی سلس این قیمت هم مثلا ما اینا مکرر دیدیم. بله؟ مکرر من دیدم در مسئولیت. و ما اگر همین مملکت ما با این وضعیتی که الان موجوده، یک تدبیری می‌شد که این همه تبذیرها که در این کشور واقعا، حالا اسرافش که مسئله دیگریه، همین تبذیرهاش اگر جلوگیری میگردن چقدر وضع اقتصاد تغییر میکرد. اسراف عرض کردم چون این روایت بیشتر، ولی کسی اصلا ناداره نمیتواند، یا بیشتر از این اصلا از عهدش نیست، این باید بهش برسن یه جوری، اونم نه اینکه نونخور مطلقش کنن، مشکلش رو حل کنن، ولی بعدش هم راهی جلوی پاش بگذارن که بتوانه مشکلش رو حل کنه. این عرض بنده بود که این حدیث را آخر کار قرار دادیم، ولو اینکه در خود باب اولین حدیث به لحاظ نظری که مرحوم صاحب وسائل داشته اول قرار دادیم. علتش همین بود، نکته هایی در اینه که تا اونای قبلی را نخونیم از نظر بعضی چیزها به لحاظ تعلیمی باید یه چیزی را جلو انداخت، به لحاظ تعلیمی زودتر روشن میشه. الان ما بعد از اون حرفایی که اونجا زدیم خیلی این حدیث کامل جا میفته، برای اینکه همون مطالب قبلی تو ذهن ما هست و ذهن ما را آماده کرده برای این جهت، توجه فرمودید؟ ولی ابتدا میگفتیم ذهنمون آمادگی برای ما. حالا یک روایتی، البته اگر توفیق بشه من یک روایت دیگری اینجا من انتخاب کردم که این را بخونیم، بعد برسیم راجع به این بخل و سختگیری کردن که این هم اسلام در اقتصاد اصلا قبول نداره. جای بخیل باشی و سختگیری بکنین نه، در حد متعارف و عرف و طوری که زندگی صحیح به چرخه این باید اینجور باشه، این خیلی سخت. البته زهد یه مسئله دیگریه، اون برای اونایی است که اهل زهدن، ولی عرف جامعه که میخواد یه اقتصاد روی اینها به چرخه، باید نه اهل بخل باشن نه سختگیر داشته باشن، سختگیری داشته باشن. در این روایتی که الان بعد یه روش کار میکنیم و انشاءالله چه میده، یک وصیتی حضرت امام صادق علیه السلام از آبایشون نقل میکنن، فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله، حدیث هفته از باب پنج، خیلی حدیث آموزندهیه. جلد نه، حدیث هفت، شما از این به بعد بایستی که خدمی 20 دقیقه نیم ساعت زودتر تش بیارید که ما با شما بیشتر بتوانیم همراهی داشته باشیم. این روایت خیلی جدیه این مسئله. فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه. اشره ده مورد را موارد مهمی بود ذکر کردن و بعد در این روایت حضرت امام صادق و عد منهم از این عده و جمعیتی که موارد دهگانه هستن، منهم اینایی که مانع الزکات هستن، زکات ها بده تا مشکل حل بشه. بعد از اینکه نماز سفارش شده، اقیم الصلا و آت الزکا، زکات رو بده. ثم قال یا علی ثمانیه، هشت تا از این موارد لا یقبل الله منهم. فرمودن اولش از صلاح، اونی که نماز رو خراب میکنه، نماز یا نمیخونه یا سبک میشمره یا اعتنای خاصی بهش نداره. البته صلات وقتی میگیم نماز، یک مقدار مقبولیت داره، یه مقدار هم حداقل چه صحیح بودن صلات، به اندازه‌ای که نماز صحیح باشه. و عد منهم مانع الزکات، یکی اون صلات و نماز را اهلش نیست، درست انجام نمیده، یکی هم مانع الزکات. ثم قال یا علی من منع قیراتا من زکات ماله فلیس بمؤمن ولا بمسلم ولا کرامه. این آدمی که منع میکنه از یه قیرات زکات، یه حبه از زکات را اینا نمیخواد بپردازه و نمیپردازه و منع میکنه از زکات، از زکات مالش، فلیس به مؤمن، یعنی اصلا مؤمن نی، ولا به مسلم، مسلم هم نی، ولا کرامه، اصلا کرامت نداره این آدم. یا علی تارک الزکات یسأل الله الرجعه الی الدنیا. یکی از حسرت هایی که داره روز قیامت هی میگه ما رو برگردونید تا ما این زکات رو بدیم، دیم بعد از موت دیگه هیچ کاری نمیشه. استنادم کردن به این آیه شریفه که در سوره مؤمنون آیه 99 و ذلک قوله عز و جل حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، که یعنی منو برگردونی دیگه هم قابل برگشتن. ما که اینها را تقریبا عام معنا کردیم، گفتیم ولو سه تا هست، سه تا زکات رو تشکیل دادیم و یک منام آقا خواستید دیگه با ایشون دیگه بحثاش قبلا بوده که در بعضی از چیزها رو تفکیک کردیم به 4 مورد، هر موردی جایز ما، یکیش هم زکات واجب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد. بر کنم و اصلا چه میدونم کارهای